دارم خبر از هر چه در دو عالم هست.
چار فصله با ایران شهر، آب گرم تو سرما، باد سر تو گرما، با ایران شهر خوب، هوای خونه روشن، قلباش بس خونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشباسه، حتی تو گل و باسه.
در این لحظه از شما علاقمندان به شنیدن برنامه های ادبی دعوت می کنم شنونده برنامه ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرده او به هر سر شاخی پرد می کند.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
بی رخ دوست مرا عشرت ایام کجاست، تا دلارام نباشد دل آرام کجاست. من و صدای شب وصل تو در سر پختن، عاشق سوخت جان را طمع خام کجاست. نه من در خم زلف تو گرفتارم و بس، خسته بالی که نیفتاده در این دام کجاست. در به در گشتم و کس با من سرگشته نگفت، که ره خانه آن ماه گلندام کجاست. همه گم کرده رهانند در این بادیه، کیست تا بپرسم که سر کوی دلارام کجاست. اهل این بادیه کافر صفتانند سنا، از که پرسی که ره کعبه اسلام کجاست. به نام دادار پاک، پروردگار بخشنده مهربان،
موسیقی
سروران و عزیزان شنونده سلام، به ققنوس خوش آمدید. بعد از ظهر گرم تابستانی شما به نیکی باد. برای شما در سراسر خاک ایران آرامش و امنیت رو از پروردگار تمنا میکنم. شعر آغازین برنامه سروده استاد جلال الدین همایی است که سال روز درگذشت ایشان است. از شما دعوت میکنم کنار ما باشید. امروز از ایشان با شما بسیار خواهم گفت. روز شمار ادبی 28 تیر سال روز درگذشت جلال الدین همایی، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و مصحح ایرانی.
جلال الدین همایی متخلص به سنا، نویسنده، ریاضیدان و ادیب نامور، 13 دیماه سال 1278 شمسی در اصفهان به دنیا آمد. پدر و پدر بزرگش شاعرانی صاحب دیوان بودند و جلال الدین نیز از کودکی با ادبیات عرب و فارسی و آثاری همچون گلستان شعری آشنا شد. او پس از یادگیری ریاضیات و علم صرف و نحو برای تحصیل علوم اسلامی و حوزوی به مدرسه نیم آورد رفت و در آنجا 20 سال درس خواند تا به درجه اجتهاد رسید. همایی پس از تدریس در دبیرستان‌های دارالفنون و شرف مظفری به تدریس در دانشگاه تهران پرداخت. او که به مال و مقام دنیا اعتنایی نداشت، پیشنهاد پست‌های دولتی و ریاست دانشگاه را رد کرد و حتی وقتی در مسابقه قصیده سرایی برای فردوسی نفر اول شد، بخشی از جایزه‌اش را به نفر دوم و سوم داد و مابقی را به دو دانشجوی نیازمند بخشید. استاد همایی که همواره دغدغه تاریخ ادبیات را داشت، آثار ارزشمندی همچون غزالی نامه، مولوی نامه و تاریخ ادبیات ایران را تألیف کرد. گویند آرامگاه صاحب تبریزی در اصفهان نیز به دست او کشف شده است. جلال الدین همایی در ترجمه و تدوین حرف الف در لغتنامه دهخدا نیز نقش داشت و کرسی زبان فارسی در بیروت و کرسی ادبیات فارسی دانشگاه لاهور نیز به همت او تأسیس شد. سرانجام همای ادب ایران 28 تیر ماه سال 1359 شمسی درگذشت. پس از فوت او، دخترش مجموعه اشعار او را با نام دیوان سنا منتشر کرد.
الهی سینه ده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. آتشی از عشق در دل برفروز، هر به سر فکر و عبارت را بسوز. عشق اون شعله است کوچون برفروخ، اون چه جز معشوق باقی جمله سوخ. آتش است این بانگ نای و نیست باد، بس که این آتش ندارد نیست. مولوی پایه مرام مولوی روی همین عشق و جذبه. او معتقد است به عشق است، اما عشق الهی ها، وگرنه عشق هایی کسته رنگی بود. عشق نبود آقابت ننگی بود، از قده های صبر کم باش مست. تا نباشی بود پرست و بود تراش و بود پرست. او ایره میگه ها، اون آتشی رو میگوید که خودش داشته. این اساس مولوی. موسیقی
آنچه با هم شنیدیم صحبت‌های استاد جلال الدین همایی درباره مولانا بود. استاد جلال الدین همایی تا 10 سالگی منشآت قائم مقام فراهانی، منشآت فرهاد میرزا، منشآت امیر نظام، شاهنامه فردوسی، کلیات سعدی، منتخب قاآنی و غزلیات محمد خان دشتی را نزد استاد مطالعه کرد. استاد جلال الدین همایی در طول سالهای تحصیل و پس از آن شاگردان بسیاری را از دانش خود بهره‌مند کرد. او عالمی پرکار بود و علاوه بر آموزش تألیفات بسیاری از خود بر جای گذاشت. جلال الدین همایی پس از تأسیس دانشگاه تهران به تدریس دوره دکترا در دانشکده‌های حقوق و ادبیات پرداخت و عضو فرهنگستان ایران شد. مدتی هم در دانشگاه‌های بیروت و لاهور تدریس کرد. استاد همایی شعر هم می سرود و سنا تخلص می کرد. استاد جلال الدین همایی سرانجام در سال 1359 خورشیدی در 81 سالگی در تهران درگذشت و در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد. این دقایق رو در کنار برنامه ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید.
ققنوس
برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای آفتاب حاله ای از روی ماه تو مه بر لب
هر جوان شاخی هم خون جدا مانده من
ما چون تو در این چه رو به روی هم آگاه زهب بگو مگوی هم هر روز سلام پرسش و خنده هر
به کجا چنین شتابان گوان از نسیم پرسی دل من گرفته زینجا هوس سفر نداری
دلی که خانه مولا شود حرم گردد کز احترام علی کعبه
کبریت زدم تو برای این روشنای محدود گریست
از زمزمه دلتنگیم از همهمه بیزاریم نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم
ای آفتاب ای قامت بلند رویدن با من بگو
خورشید خم شد تا نگاهت را ببوسد گل غنچه شد تا قرص ماهت را
ببوسد. ققنوس مجله شنیداری شعر و ادبیات
ایرانی بخوانیم. قندیل نوشته کیانوش گلزار راقب. کتاب داستانی قندیل بر اساس خاطرات بهار عضو سابق پژاک شکل گرفته و کیانوش گلزار آن را از دل مصاحبه و پژوهش سامان داده است. متن از همان ابتدا به جای پرداختن به یک روایت صرفاً سیاسی روی تجربه زیسته دختری متمرکز می شود که درگیر تعارض‌های خانوادگی، احساس نادیده گرفته شدن، میل به استقلال و تأثیر پذیری از وعده‌های بزرگ می شود. فضای فضای اثر از کوچه ها و خانه های سنندج آغاز می شود و کم کم به مرز، مسیرهای قاچاقی، قرارگاه ها و کوه های قندیل می رسد. همین جابجایی مکانی تغییر ذهنی راوی را هم نشان می دهد، تغییری که از کنجکاوی و هیجان شروع می شود و به مواجهه با انضباط سخت، قطع ارتباط با خانواده و فرسایش روانی می رسد. کتاب قندیل فقط شرح رفتن یک نفر به دل کوهستان نیست. این کتاب تصویری از شیوه جذب نیرو، نقش رابطه ها، استفاده از احساسات قومی و بهره برداری از بحران‌های شخصی و اجتماعی را می‌سازد. در بخش‌های گوناگون نام‌ها و موقعیت‌هایی دیده می‌شود که نشان می‌دهند چگونه نوجوان و جوانان با انگیزه‌های متفاوت وارد این مسیر می‌شوند. یکی با رؤیاهای مبارزه، یکی از سر خشم، یکی از دل یک شکست عاطفی و دیگری از فشار زندگی خانوادگی. در کنار اینها متن به آموزش ایدئولوژیک، جلسات انتقاد، ممنوعیت رابطه عاطفی، سختی‌های زیست در قرارگاه‌ها و شکاف میان تصویر تبلیغاتی و واقعیت روزمره هم پرداخته است. کتاب قندیل برای مخاطبی که می‌خواهد از خلال یک سرگذشت با سازوکار درونی چنین فضای آشنا شود، اثری پر جزئیات و تأمل برانگیز است. بخشی از این کتاب رو با صدای معصوم عزیز محمدی بشنوید.
سر و کله زدن فایده نداشت و این لفاظی ها هم به جایی نمی رسید. روز بعد مرا به محل آکادمی اعزام کردند. افرادی می آمدند که نقاب داشتند و کسی چهره شان را نمی دید. بعد متوجه شدم دو نوع آکادمی وجود دارد، یکی مخصوص نیروهای موجود و دیگری برای افرادی که به صورت ناشناخته باید آموزش ببینند تا مجدداً به ترکیه اعزام شوند و در سلولهای پنهان به جمع آوری اخبار و اطلاعات شهری بپردازند. تعداد افراد زیاد بود و به دو قسمت تقسیم شدیم تا در محل آکادمی دوباره شروع به ساخت و ساز کنیم. انگار بخت من با بنایی گره خورده بود. به آکادمی مختلف افتادم. آکادمی دوم مخصوص دختران بود به نام لیلا شایلمس. خسته بودم. در این یک سال سختی زیادی کشیدم و هر بار با تناقضات سازمان بیشتر حالم گرفته شد و دل و دماغی برای کار و سازندگی نداشتم. اما چاره ای نبود. اگر از زیر کار در می رفتم با هزار انگ و تهمت مواجه می شدم. حتی حوصله جنگ و جدل و گزارش و راپورت روزانه هم نداشتم. مشغول کار شدیم. روز دوم باران گرفت و کاملا خیس شدیم. به جز من و چند نفر از فرماندهان کسی تجربه ساخت مغر نداشت. از بس بچه ها کم سن و سال بودند. انگار کودکستان بود. با وجودی که از همه داغان تر بودم، مجبور شدم طرح و نقشه بدهم و مقاومت بیشتری نشان دهم. تا صبح باران بارید و ما هم در هوای باز لرزیدیم. همین که باران بند آمد، رفتیم هیزم جمع کردیم و با روشن کردن آتش تا ظهر لباس هامان را خشک کردیم. کارمان چند برابر سخت‌تر شد. چاله های اتاق پر از آب شده و باید تا کمر توی آب گلالود می رفتیم و با سطل تخلیهش می کردیم. کار سنگینی بود که انرژی زیادی می برد. هرچه تلاش می کردیم کار جلو نمی رفت و ناامید دست از کار کشیدیم. توی این وضعیت فرمانده آمد و گفت همه اسلحه‌هاتون رو تحویل بدین و خودتون رو جمع جور کنین. قرار یک مهمان بلندپایه برامان بیاد. انرژی گرفتیم و هورا کشیدیم که این فرمانده رده بالا کیست؟ هرچند موقعی که اسلحه را تحویل دادم توی ذوقم خورد که هنوز به ما اعتماد ندارند مسلح فرمانده را ملاقات کنیم. هرچه اصرار کردیم این مهمان کیست به خاطر مسائل امنیتی معرفی نکرد. توی محوطه جمع شدیم و انتظار به سر آمد. فرمانده با صدای بلند و کف و صوت هزار عباس آرکاداش معروف به دوران کالکان از اعضای اولیه و برجسته سازمان را معرفی کرد. ما که نمی شناختیم ولی بچه های ترکیه شور و شوق زیادی برایش ابراز کردند. دوران کالکان با تک تک افراد احوال پرسی کرد. وقتی به من رسید متوجه شد ترکی بلد نیستم. من هم فهمیدم که او کردی بلد نیست. عجیب بود کسی که ده ها سال برای جدایی کردستان جنگیده کردی بلد نباشد. توی ذوقم خورد ولی برایش احترام قائل شدم. بعد یک ساعت برای جمع سخنرانی کرد که من یک کلمه هم نفهمیدم. او حرف می زد و من حوصله‌ام بیشتر سر می رفت. فکر و خیالم را بردم پیش مادرم و بازی های کودکانه با برادر و خواهرانم و سفارش پدرم. با خود گفتم
خدایا، یعنی میشه یک بار دیگر به اون محیط باصفای خانواده برگردم؟
ققنوس، مرغ هزار آوا در آسمان ادبیات.
زبان فارسی بنیان فکر و فرهنگ ما.
از دستداده‌های خود را دوباره احیا کن. یکی از دستداده‌های ما این خط فارسی است.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی.
سعدی از بسیاری جهات با بیشتر بزرگان ادبیات فارسی متفاوت است. او همان قدری که شاعری بزرگ بوده، شخصیتی اجتماعی، برونگرا و در عرصه تحولات سیاسی و اجتماعی خود نقش‌آفرین هم بوده است. بیاد داشته باشیم او در یکی از تاریک‌ترین، سخت‌ترین و خونین‌ترین دوران تاریخ ایران زندگی می‌کرده است. زمانی که هنوز جویبار خونی که مغولان به راه انداخته بودند شسته نشده بود و فرزندان و نوادگان چنگیز همچنان دست به شمشیر مرگ می‌آفریدند. ایران پشت شکسته و نیمه ویران در معرض تاخت و تاز سپاهیان گوناگون بوده است و مرگ از در و دیوار میبارید است. بسیاری از شخصیت‌های بزرگ یا در جریان کشتار مغولان مرده بودند یا از ایران رفته بودند. در چنین شرایطی اتابکان فارس توانستند با سیاست مداری و دادن امتیازهای عاقلانه سرزمین فارس را از مهلک دور نگه دارند و همین دوراندیشی باعث شد با از بین رفتن کانون فرهنگ و ادب و زبان فارسی در خراسان، فارس این پرچم را در دست بگیرد و با ظهور شاعران و هنرمندان بزرگی از این خطه امتداد فرهنگی ایران زمین ممکن شود. بیشک در این تصمیم گیری سخت و تاریخی اتابکان فارس، به خصوص تصمیم گیری در خصوص مشارکت نمایشی در حمله به بغداد و قتل خلیفه عباسی، مشاوران و دوستان ابو بکر ابن سعد زنگی به او یاری رسانده اند و می دانیم که یکی از نزدیکترین مشاوران او سعدی بوده است. البته که سعدی مهمترین نقش خود را در آفرینش بهترین نمونه‌های نظم و نثر پارسی برای ارتقای فرهنگ و زبان پارسی بازی کرده است، چرا که ظهور شاعری مانند سعدی و یک قرن بعد از او حافظ به این زبان و فرهنگ اجازه داد تا بازسازی ضربات سهمگینی که بر پیکره فرهنگی ایران در خراسان وارد شده بود، این تسلسل و نقش‌آفرینی پیوسته را به فارس منتقل کند. بنابراین زبان و فرهنگ ما به چند دلیل و از چند زاویه حیات خود را مدیون و مرهون سعدی است. صحبت‌های جناب استاد سیروس شمیسارو درباره سعدی گوش کنید.
به روز هشت که فعل بدان نیکان را جزا دهند، به میال نیک و بدیهان جلبه دوند عفو باید توبه قبول سفید نامو کشته و عفو باید خورا. این دعای سعدی به جای دعای تحمید است. البته نباید فکر کرد فقط همین قصید است. دلیلون بخواد مثال مثلا در شعری دستدایش عطاوک محمد میگه که یکی پند پیرانه بشنوز سعدی که وقتت جوان باد و جاهت مجدد، نبوده است تا بود دوران گیتی به ابقای ابنای گیتی معبد. معبد نمیماند این ملک دنیا، نشاید بر اون تکیه بر هیچ مسند، چنان صرف کن دولت و زندگانی که نامت دونیتی بماند مقدر. توجیهی که میکنه این است که اسم باید مخلط بمونه، خیلی نمونه های متعدد داره. تنها بیت حماسی این قصیده 28 بیتی این بیت است که به سبک قصیده پردازان کهن است. به طعنه زده بادم که بر تو بد خواهم، که باب دیگرش از سینه بر نیاورد. در گلستان هم به موضوعاتی پرداخت که مربوط به زندگی واقعی است و به اصطلاح پراگماتیک و کاربردی است و به همین علت و البته سبک خاص گلستان در طی ادوار و اعصار مورد قبول مردم قرار گرفت. همین توجه او به موضوعات واقعی و کاربردی است که او را منتقد اجتماعی و سیاسی هم میکنه. برخلاف آنچه معروف است به همه مسائل دوره خود از جمله فتنه مغول هم توجه داشت. منظور شعرهای بهار که در مسائل ادبی نظرات صائب شخصی دارد، برخلاف ادبای دیگر که میخواستن سعدی را عارف و ظاهر گوشه‌نشین معرفی کنند، مینویسن سعدی تا توانسته از سخنان خود را در مادیات و امور معاشیه و سیاسیه و اخلاق معاشی و طرز زندگی و مردمداری و نیکفطرتی و عدالت و رعیت پروری و توجه به واقع محصور نمیده.
رویدادهای ادبی. کتاب صوتی از بوی گل آهسته تر اثر سید مهدی شجاعی منتشر شد. این کتاب صوتی در 11 ساعت با خواندن سید مهدی شجاعی در انتشارات نیستان ضبط شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. در معرفی این اثر آمده است: چقدر از آنچه ما می‌دانیم و به ما گفته شده راست است و حقیقت. حضرت سجاد علیه السلام در کربلا و عاشورا و بعد از آن کجا بوده؟ چه می‌کرده؟ تعاملاتش، توافقاتش، تعارضاتش با حکومت وقت چگونه بوده؟ اگر مشتاق آگاهی هستی و طالب دانایی، حتماً به حماسه سجادیه به قلم سید مهدی شجاعی رجوع کنید که این روزها خصوصاً در ایام محرم و سفر چه عبادتی بالاتر و والاتر از آن مختن. حماسه سجادیه‌ای که پژوهشش سالها به طول انجامیده و نگارشش هنوز هم به پایان نرسیده. تا به حال 5 جلد از آن منتشر شده و باقی در راهند. اگر می‌خواهید در این مسیر همراه و همسفر باشید، بدانید که در کنار نسخ چاپی الکترونیک و فایل‌های صوتی 3 جلد اول، فایل صوتی 4 جلد با عنوان از بوی گل آهسته تر نیز به تازگی منتشر شده است. آغاز به کار آکادمی ترویج خواندن در البرز. آکادمی ترویج خواندن با هدف شناسایی